النهرین و شوش، چرا که الواح نوشته شده، کتیبه های نوشته شده ای در اونها پیدا شده. البته با اینکه نمیشه اونها رو خوند، خط اونها رو، ولی نشون میده که الواح بازرگانی هستن و حتما بازرگانان اون الواح رو با خودشون حمل کردن تا اونجا، یعنی از سومر در بین النهرین عراق امروزی به شوش می آمدند، از اونجا به استان فارس در انشان یا همون تل ملیان می اومدن و بعد به کرمان، تپه یحیی و جیرفت و بعد به شهر سوخته. یعنی این بازرگانان در 5000 سال پیش این مسیر رو، مسیر حدود 2000 کیلومتری از عراق تا سیستان رو طی می‌کردن، می‌رفتن و برمیگشتن. اینه که ما میگیم حتما تمدن کهن‌تر از اونیه که ما پیشتر فکر می‌کردیم.
یک نکته‌ای که وجود داره در این گفتگوی ما شنوندگان عزیز این هست که ما تلاشمون این هست که خیلی خلاصه این روند رو خدمت شما ارائه بکنیم، چون هدفمون این نیست که گفتگوهای آکادمیک اینجا رخ بده. میخوایم که این بحث‌ها و گفتگوها خیلی هم خسته کننده نشه. بنابراین شما جمله‌هایی که جناب فکری توضیح میدن یک دفعه میبینید شامل گذر چند هزار سال میشه. مثلا شما فرمودین که سکونتگاه هایی که مثلا در سیالک کاشان یا در جیروف یا جاهای دیگه پیدا شده نسبت به مثلا چند هزار فاصلهی که بین اینا وجود داره خیلی تغییر زیادی نکرده، مثل الان نیست که در زمانه ما 10 سال شما میبینید در تمدن بشر با ظهور تکنولوژی های جدید اتفاقهای خیلی سریع میفته، زندگی ها تغییر میکنه، شکل شهرها تغییر میکنه، شکل ابزار ارتباطی تغییر میکنه. اون موقع سرعت این تغییر و تحولات خیلی زیاد نبوده.
بله، اشاره خوبی کردید. تقریبا 2000-3000 سال این سکونتگاه ها پا بر جا بودند و فقط خب نسلی می آمده و می رفته. مثلا شهر سوخته، ما اسمشو گذاشتیم شهر سوخته، البته بهتر توضیح بدم که چون خاکسترهایی پیدا شده بود در اون منطقه اسمشو گذاشتن شهر سوخته، ولی بعدن که باستانشناسا دقیق تر بررسی کردن دیدن هیچ آتش سوزی اونجا اتفاق نیفتاده، بلکه این فن ذوب فلزات که اونجا وجود داشته خب خاکستر زیادی رو بر جا میذاشته و اونها خاکسترها رو در بیرون شهر تلمبار میکردن و ما امروز اون خاکسترها رو به دست آوردیم. جالبه که اشاره کنم چشم مصنوعی هم در شهر سوخته پیدا شده. یک زنی 25 ساله چشم چپش مصنوعی بوده و جالبه که حدود 6000 سال پیش چگونه اون تمدن میتونسته که برای زیبایی این عمل رو انجام بده و چشم مصنوعی نصب بکنه در چهره یک زن.
جناب فکر ما فرصت این بخش از برنامه رو به اتمام هست. همون جوری که در مورد شهر سوخته و یکی دو سکونتگاه دیگر که اشاره فرمودین چند جای معروفی که در ایران امروزی وجود داشته، اگر نکات دیگری در مورد این چند سکونتگاه وجود داره مد نظرتون هست بفرمایین که ما این برنامه رو کم کم به پایان برسونیم و انشالله در برنامه های بعد این گفتگو رو ادامه خواهیم داد.
خواهش میکنم. نه، فقط نکته مهمی که درباره این سکونتگاه ها باید بگم اینه که اونها، یعنی باستانشناسان، طبقات مختلف زمین شناسی رو بررسی میکنن. مثلا ما همه این سکونتگاه هایی که اشاره کردم بیشتر اسم تپه بهشون میدیم، تپه سیالک کاشان، تپه یحیی در کرمان. چرا تپه؟ چون بعد از 6000 سال و 5000 سال فقط خاک و ویرانه اونها باقی مونده و خاک هست که طبقه به طبقه روی هم جمع شده و باستان شناسان لایه به لایه این طبقات رو از هم جدا میکنند و هر کدوم رو تاریخ گذاری میکنند تا متوجه بشن که این سکونتگاه ها مال چند هزار سال پیش بوده.
جناب فکری، شما در بخشی از صحبتتون اشاره کردین که بجز این چند سکونتگاه و یا تمدن قدیمی مثل تپه سیالک، شوش، تل ملیان، اگر اشتباه درست تلفظ بکنم، تمدن جیرفت، شهر سوخته و تپه یحیی، فرمودین که بخش های دیگری هم بوده، سکونتگاه های دیگری هم بوده کشفیات باستانشناسی هم انجام شده، منتها هنوز به یک ارائه نظریه در مورد اون بخش نرسیده. اگر به اونها هم اشارهی بفرمایید در پایان برنامه ممنون میشم.
خواهش میکنم. چون بیشتر تو این برنامه سعی کردم که به پیش از تاریخ، یعنی به 5000 سال به اون سو بپردازم، برای همین نام نبردم از سکونتگاه هایی که این زودتر از 5000 سال پیش هستند. ولی چون در اونها مرحله پیشرفت تمدن کندتر بوده، اونها عقبتر از این تمدن های پیشرفته ای بودند که نام بردم، خب مثلا 4000 سال پیش حتما در خراسان امروزی، شمال افغانستان و ترکمنستان امروزی سکونتگاه ها و تمدن های وجود داشتند که چون باستانشناسی متأسفانه تو این مناطق کمتر انجام شده، خب یافته های کمتری هم در دست داریم. ولی با همین یافته های کم هم میشه نتیجه گرفت که حدود 4500 سال پیش تمدنی در ترکمنستان امروزی و در خراسان ما، مثلا نزدیک مشهد و نیشابور و در بلخ و بخارا که امروز در افغانستان و ازبکستان قرار دارند، در اونجا هم سکونتگاه هایی بودند که بازرگانان از ایران به اون مناطق رفت آمد می کردند. نکته مهم درباره بازرگانان هست در 6000 سال پیش تا 4000 سال پیش، و اون اینه که بازرگانان از عراق امروزی یا سومر اون زمان بهش می گفتن راه می افتادند و وارد فلات ایران می شدند و بسنده نمی کردند به فلات ایران و آن سوتر هم می رفتند به دره سند در پاکستان امروزی و به کنار رود جیهون در ماوراءالنهر یا شمال خراسان هم می رفتند و بر می گشتند. این رو باستانشناسان از کجا متوجه می شن؟ از همون سفال ها و الواحی که روشون عدد و رقم نوشته شده، یا علائمی که نشون میده مثلا بز یا گوسفند خرید و فروش شده یا کیسه های گندم خرید و فروش شده، و این نشون میده که روابط بازرگانی و اقتصاد یکی از مهمترین پیوند دهنده های این سکونتگاه های باستانی بودن.
جناب فکری، شما اشاره فرمودین به این که ما دوران پیش از تاریخ، یعنی دورانی که هنوز خط وجود نداشته.
بله.
درسته؟
بله.
خب باستانشناسا الان فرمودین کشفیاتی که کردن در بخشی از این الواح و کشفیات اونها خط وجود داشته.
بله.
ما الان این گفتگویی که کردیم، این موضوعاتی که الان راجبش صحبت کردیم، در دو دوره هست، یعنی هم قبل از کشف خط بوده و هم بعد از اون، درسته؟
برخی سکونتگاه ها که توشون الواح پیدا شده، این الواح ها نشان دهنده خط نیستن. منظور ما از اختراع خط یعنی خطی که ما بتونیم متوجه بشیم و اون رو بخونیم، یعنی مثلا یک جمله‌ای روش نوشته شده یا یک نامی روش نوشته شده، ما به اون میگیم خط. ولی این الواحی که روش علامت‌های مثلا خط یا علامت‌های نقاشی جانوران یا گیاهان هست که حتما نشان دهنده خرید و فروش اون کالاها هست، اینها رو ما نمیگیم خط، ما بهش میگیم الواح بازرگانی یا الواحی که نشون میده تجارت وجود داشته. ولی اختراع خط هم حتما یک مرز مشخصه که ما میگیم 5000 سال پیش نداره. مثلا شاید در خوزستان و سومر، یعنی در شوش و سومر 3200 سال پیش اون خط استفاده شده، خطی که ما امروز میتونیم کلمه‌شو بخونیم یا جمله‌شو بخونیم، و جای دیگری در خراسان این میاد جلوتر میشه 4000 سال پیش. برای همین وقتی ما میگیم در یک تمدنی یا در یک سکونتگاهی خط پیدا کردیم یا الواح نوشته شده پیدا کردیم، باید به اون تاریخ گذاریش هم حتما توجه بکنیم.
یعنی اون علائم هنوز به مجموعه علامت‌های مشخص و مدونی که بشود عنوان خط روش گذاشت نرسیده.
بله.
شاید اون مرحله‌ای از این کشف خط بوده.
دقیقاً.
متشکرم آقای فکری، تشکر میکنم از حضورتون در برنامه و توضیحاتی که فرمودید در مورد تاریخ باستانی سرزمین ما. انشالله به امید خدا در برنامه‌های آینده ما گفتگوی رو با شما رو ادامه خواهیم داد، در صورتی که شما افتخار بدید به ما و در این گفتگو شرکت بکنید و راجع به همین موضوعات و ادامه اون صحبت خواهیم کرد.
خواهش می‌کنم، در خدمتتون خواهم بود.
شنوندگان عزیز، به پایان این قسمت از برنامه با من قدم بزن رسیدیم. از همراهی صمیمانه شما در این برنامه سپاسگزاریم. تا برنامه بعدی و درود دیگر، بدرود.
برنامه با من قدم بزن رو از رادیو گفتگو شنیدید. سپاسگزار از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه های این شبکه رادیویی. مخاطبان همیشگی رادیو گفتگو، شما با مراجعه به وبسایت این شبکه به آدرس www. radiogoftegu.ir میتونید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که احیاناً از شنیدن اونها به صورت زنده باز موندید رو دریافت کنید. سایت رادیو گفتگو همچنین قابلیت نقد و نظر شما مخاطبان عزیز رو داره و به این منظور میتونید برای ما کامنت بگذارید تا در اختیار مدیران و برنامه سازان رادیو گفتگو قرار بگیره. همچنین همکاران پرتلاش ما در سایت رادیو گفتگو روزانه کلیپ های جذاب تصویری و پشت صحنه برنامه های شاخص رو در قسمت چند رسانه‌ای این پایگاه خبری تحلیلی قرار میدن که در بخش پایینی این سایت تعبیه شده و اطلاعات خوبی در اختیار شما قرار میده. آدرس ما رو در گوشی های تلفن همراه خود وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیوی تصویری در دسترس شما باشه. سایت ما به آدرس www.radiogoftegu.ir در اختیار شماست.
www.radiogoftegu.ir آخرین اخبار روز، تحلیل های خبری، اخبار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، علمی و فرهنگی. گزارش تصویری از پشت صحنه های برنامه های تولیدی و سینما، مجموعه تصاویر، فایل های صوتی، اطلاعات کامل برنامه ها و جدول پخش آن. سایت رادیو گفتگو www.radiogoftegu.ir. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اگر حالت تهوع دارید این چند تا نکته رو گوش کنید.
با سلام، من دکتر نصیری هستم، پزشک شاغل در یکی از مراکز سانتر کرونا. برای حالت تهوع و استفراغ داروهای وجود داره که معمولا پزشک معالج این داروها رو برای شما تجویز میکنه، اما چیزی که شما باید بدونید این هست که کشیدن نفس‌های آرام و عمیق، نوشیدن اندک اندک مایعات سرد، مصرف غذاهای سبکی مثل نان سوخاری و غذاهایی که بیمار میتونه تحمل بکنه، عدم مصرف غذاهای سرخ شده، چرب یا شیرین، افزایش دفعات مصرف غذا و کاهش حجم غذا در هر نوبت، و اینکه بیمار بعد از غذا فعالیتی نکنه و اینکه بلافاصله بعد از غذا مسواک نزنه، اینها میتونه کمک کننده باشه در کاهش میزان تهوع و استفراغ بیمار. صد البته برای این مشکل داروهایی هم وجود داره که توصیه میکنیم حتما زیر نظر پزشک محترم معالج بیمار این داروها تجویز بشه.
شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانه radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید.
در قدمت سر بنهم تا که بیای چراییم. بیا ای نسیم آرزو برای دلم قصه بگو، از خاک گویش که من بیقرارم، کو بگو در جست و جویش. به شهر غمت خانه کنم، کجا بی تو کاشان کنم. که شد در رهت جان من، بیقرار رسیدن. که شد در رهت جان من، بیقرار رسیدن. چه آتش زدی در دل من، که دل می درد جامعه تن. بگو ای نسیم سحری، که به سرم می گذری. خدا را پریشان تو هم، بر من بیفکن نظری. بهارا کنار من بمان، مگر باشم از جور خزان. هم سایه تو در سایه تو. نداری خبر از لاله ها، پریشانی آلاله ها. نشان بهار است، دلا مژده داری که این بیقراری نشان بهار است، نشان بهار است.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz، رادیو گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اینک از شما عزیزان شنوندگان محترم رادیو گفتگو دعوت میکنم به برنامه کوتاه گفتم گفت. توجه بکنید که موضوع آن هم حق و ناس هست.
گفتم
نفوس حق و نحس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم. خدا به چه روزی افتاده اند از تقدیر ما.
یه دقیقه حرف منو گوش کنید، یه دقیقه گوش کنید من چی میگم.
گفتم الستو بربکم، گفت بلا، قالو بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
ان ربک لب المرصاد، خداوند در کمینگاهه.
حجت الاسلام علی آقا بابا.
یکی از وعاظ خوب کشورمون برای ما نقل میکرد. میگفت در مشهد الرضا علیه السلام سوار یک ماشینی شدم. بنده خدا مسافرکش بود. وقتی که من نشستم در ماشین او، دیدم این بنده خدا داره ذکر میگه. از این صلوات شمارا دستش بود و مشغول ذکر بود. هم دنده عوض میکرد هم ذکر میگفت. آدم موجهی بود. مسافری رو سوار کرد. این مسافر معلوم بود غریبه بود. یه راهی رو میخواست بره، بلد نبود. سوار ماشین این بنده خدا شد. 500 متر جلوتر از ماشین پیاده شد. مبلغی رو به راننده داد و مطمئنن راننده باید مابقیشو برمیگردوند، چون مبلغ بیش از کرایش. این بنده خدا غریب بود، یه مقداری این پا اون پا کرد، دید راننده بقیهشو نمیده، بنده خدا رفت. خب راننده ادامه مسیر رو رفت و من منتظر بودم که یه فرصتی بشه به این راننده تذکر بدم. خود راننده شروع کرد، گفت ببخشید حاج آقا، من مدت هاست که زندگیم برکت نداره، مدت هاست که از صبح تا شب دارم کار میکنم، زحمت میکشم، تلاش میکنم، اما زندگیم برکت نداره. رفتم ذکر گرفتم از یه عالمی، هر روز اگر این ذکر رو بگم گفتن زندگیت برکت پیدا میکنه. نمازم هم میخونم، روزم هم میگیرم، برای امام حسین گریه هم میکنم، اما نمیدونم چرا زندگیم برکت نداره. بهش گفتم عزیزم، همین الان یه مال حرام تو زندگیت آمد، به خاطر اینه که زندگیت برکت نداره. بهش گفتم کرایه این بنده خدا چقدر میشد؟ گفت مثلا 1000 تومان. گفتم خب باید چقدر بهش برمیگردوندی؟ گفت باید بهش 1000 تومان دیگه برمیگردوندم، ولی خورده نداشتم. گفتم خب دیگه، به او نگفتی، رضایتشو جلب نکردی، همین 1000 تومان 1000 تومان‌ها میاد تو زندگیت و زندگیتو بیبرکت میکنه. دقت بکنیم، یه وقت خدایی نکرده همینها در زندگیمون تلمبار نشه که نتونیم بعدن جواب پس بدیم. ان ربک لب المرصاد، خداوند در کمینگاهه و حق مظلوم رو از ظالم میگیره.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهشت از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشم حساباشون رو پس میدن.
بر برنامه گفتم گفت رو از رادیو گفتگو شنیدید. ممنون از توجه شما عزیزم. آرزو میکنیم که شب خوبی رو بگذرونید انشالله و در عین سلامت با ما همراهی بفرمایید.